ساعت 18:30 این صدای رادیو فرداست. بیش از 100 تن به اقدامات کمیته فیلترینگ در محدودسازی خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری در ایران اعتراض کردند. هزاران نفر در استانبول علیه نخست وزیر ترکیه تظاهرات کردند. عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پکاکا، از تظاهرکنندگان معترض به تخریب پارک گزی در میدان تقسیم استانبول حمایت کرد. سلام و عصر بخیر. الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها. خبرگزاری مهر گزارش داد که بیش از 100 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اقدامات کمیته فیلترینگ در محدودسازی فعالیت خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری اعتراض کردند. بر اساس این گزارش، امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به آنچه افزایش برخورد خارج از ضابطه با رسانه‌های فعال در حوزه فضای مجازی نامیدن، نوشتند که این کمیته بدون کمترین مشورت و نظرخواهی اقداماتی سخت گیرانه و غیر مترقبه را در مورد رسانه‌های شناخته شده و رسمی ایران اعمال می‌کند. به نوشته مهر در این بیانیه آمده اینکه با رسانه‌های رسمی تماس گرفته شده و از آنها خواسته شود که متن مشخصی را از روی خروجی خود حذف کنند و در غیر این صورت با فیلترینگ مواجه می‌شوند، در طول یک سال گذشته به کرات به وقوع پیوسته است. هزاران نفر روز شنبه در خیابان‌های استانبول علیه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تظاهرات یک روز پس از آن صورت گرفت که آقای اردوغان خواستار پایان فوری تظاهرات در ترکیه شده بود. بر اساس این گزارش، قرار بوده که تظاهرات مشابهی در آنکارا پایتخت ترکیه انجام شود. اعتراضات در ترکیه که از یک اعتراض محیط زیستی به تخریب یک پارک در میدان تقسیم استانبول آغاز شد، در دو هفته اخیر به بیش از 70 شهر این کشور سرایت کرده است. این تظاهرات به گفته سازمان‌های حقوق بشری با برخورد شدید پلیس ترکیه مواجه شده است که تاکنون 3 کشته و بیش از 4700 زخمی بر جای گذارده است. همچنین صدها تن توسط پلیس بازداشت شدند. عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا، از تظاهرکنندگان معترض به تخریب پارک گزی در میدان تقسیم استانبول حمایت کرد. به نوشته روزنامه حریت، آقای اوجالان با اعلام این موضوع در نامه به رهبری حزب صلح و دموکراسی ترکیه این تظاهرات را مقاومت معنادار دانست و در این حال نسبت به تلاش برخی گروه‌ها برای در انحصار گرفتن آن هشدار داد. او همچنین از دولت ترکیه خواست تا به مسئولیت‌های خود در قبال روند صلح در مناطق کردنشین این کشور جدی برخورد کند. 3 سرباز آمریکایی و 1 سرباز ایتالیایی در 2 حمله جداگانه در شرق و غرب افغانستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی والی ولایت پکتیا در شرق افغانستان روز شنبه اعلام کرد که 3 سرباز آمریکایی در پی تیراندازی یک نظامی افغان کشته شدند. به نوشته رویترز، افزایش میزان چنین حملاتی در ماه‌های اخیر به یک مشکل فزاینده برای نیروهای ناتو در افغانستان تبدیل شده و 1/5 تلفات نیروهای ناتو در افغانستان ناشی از این حملات است. و ما در ادامه آمده که در این میان سخنگوی والی ولایت فراه در غرب افغانستان روز شنبه از کشته شدن 1 سرباز ایتالیایی و زخمی شدن 3 تن دیگر بر اثر پرتاب نارنجک توسط یک کودک خبر داد. عزیزان شنونده، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-2212 از تریبون آزاد رادیو فردا استفاده کنید. این رادیو محلی است برای پژواک دیدگاه‌های شما. و نوبت میرسه به شنیدن برنامه دریچه. دریچه، مجله حقوق بشری رادیو فردا، کاریست از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یک پاسخگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر بازداشت‌های اخیر در تهران و چند شهر دیگر. شماری از شرکت کنندگان در مراسم خاکسپاری آیت الله طاهری اصفهانی روز سه‌شنبه در اصفهان بازداشت شدند. منابع ملی مذهبی هم روز سه‌شنبه از بازداشت رضا آقاخانی، نصرالله لشنی، علی رضا اکبرزاده و حسین بهیرایی، افراد نزدیک به طیف ملی مذهبی خبر دادند. از علت بازداشت یا اتهام این افراد هنوز خبری منتشر نشده است. محترم رحمانی، خواهر تقی رحمانی فعال ملی مذهبی هم هفته پیش به دادگاه انقلاب قزوین احضار شد. خانم رحمانی که مدیر کتاب فروشی چشمه قزوین است، قبلا هم بارها بازداشت شده و 5 سال هم در زندان بوده. او در این پرونده جدید به فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضوگیری برای جریان ملی مذهبی متهم شده که برای این پرونده سال گذشته منع پیگرد صادر شده بود، اما اکنون دوباره به جریان افتاده است. مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی ساکن پاریس درباره بازداشت‌های اخیر می‌گوید:
متاسفانه بازداشت آقایون اون هم در مقطع انتخابات نشون دهنده همون رویکردهای امنیتی دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی هست. دوستانی که بازداشت شدن از کسانی هستن که سالها در کنار نیروهای ملی مذهبی بودن، جزو نزدیکان این مجموعه فکری سیاسی بودن، اما نه به این معنا که الزاما فعالیت سیاسی خاصی داشتن یا تحرک تشکیلاتی معنیداری داشتن.
روز شنبه در جریان سخنرانی حسن روحانی در حسینیه جماران هم تعدادی از اعضای ستاد جوانان این نامزد ریاست جمهوری بازداشت شدند. این افراد که سعید بداشتی، مجتبی هاشمی، میلاد پناهی پور و فرزاد اسلامی نام دارند به سلولهای انفرادی بند 240 اوین منتقل شدند. به جز این بازداشت‌ها در تهران، 4 تن از اعضای ستاد انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی در استان کهگیلویه و بویراحمد هم بازداشت شدند. رضا توفیقی، رئیس ستاد هاشمی رفسنجانی در این استان، رضا عسکری، رئیس جبهه مشارکت استان، قاسم یزدانی، عضو جبهه مشارکت و عسکر عرفانی زاده، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، افرادی هستند که روز یکشنبه در شهر یاسوج بازداشت شدند. افشین پروار، برادر همسر عسکر عرفانی زاده، یکی از این بازداشت شدگان در این باره میگوید:
این افراد روز 12 خرداد در واقع اومدن به خونه هاشون مراجعه کردن و اینا رو بعد از اینکه تفتیش کردن خانواده رو، بعد خودشون هم بردن، خودشون زنگ زدن و گفتن که 3 ماه پیش یک نامه ای رو 100 نفر امضا کرده بودن، فرستاده بودن برای آقای خاتمی بیان وارد صحنه انتخابات بشن و به خاطر همون نامه اینا رو گرفتن، این 4 نفر هم.
همزمان با این بازداشت‌ها، چند تن از فعالان دانشجویی هم طی روزهای گذشته برای اجرای حکم زندانشان فراخوانده شدند. اشکان زهابیان، فعال دانشجویی و از اعضای ادوار تحکیم وحدت در بابل، افشین کشتکاری، فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی شیراز و محسن برزگر، فعال دانشجویی و دبیر سابق فرهنگی انجمن اسلامی دانشگاه بابل، افرادی هستند که طی 1 هفته گذشته برای اجرای حکم زندانشان احضار یا بازداشت شدند. سجاد ویس مرادی از اعضای سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت ساکن سوئد در این باره میگوید:
ایجاد فضای روبو وحشت در آستانه انتخابات به عنوان یک ابزاری تبدیل شده برای حاکمیت تا این رو دوباره ثابت کنه که هیچ نقشی برای اراده مردم در انتخابات قائل نیست و برخورد با دانشجوها هم در حقیقت پیامی هست برای دانشجویان و دانشگاه کشور که اراده اونها در انتخابات جاری تأثیر نخواهد داشت و این حاکمیته که تصمیم سازی خواهد کرد.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز 5 شنبه با انتقاد از بازداشت و زندانی کردن روزنامه نگاران و وبنگاران اعلام کرده که همکنون 54 روزنامه نگار و وبنگار در ایران زندانی‌اند. این نهاد حقوق بشری از خبرنگاران خارجی که برای پوشش اخبار انتخابات ریاست جمهوری به ایران می روند خواسته با استفاده از این فرصت با خانواده های این روزنامه نگاران دیدار کنند و صدای آنها را به گوش جامعه جهانی برسانند. گزارشگران بدون مرز و کمیته حمایت از روزنامه نگاران از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای مسدود کردن برخی وبسایت‌ها و سانسور اینترنت در ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کردند. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید
خبرنگاران خارجی، این مجموعه همکاران خارجی که به کشوری میروند که این روزنامه نگاران زندانی هستند، یکی از وظایفشون انعکاس وضعیت مطبوعاته. اگر انتخابات یعنی آزادی انتخاب، بدون مطبوعات آزاد نمیتوان انتخاب آزاد کرد. بنابراین وضعیت آزادی مطبوعات، وضعیت روزنامه نگاران زندانی وظیفه اصلی برای روزنامه نگار و همکاری که به ایران میره. عملا ما میدونیم محدودیت هایی هست، ولی خواسته این تا اونجایی که میتوانن چه در مصاحبه هاشون با مقامات، چه در مصاحبه هاشون با کاندیداهای انتخابات و چه با خانواده های روزنامه نگاران و وبنگاران زندانی صحبت کنند و بگویند که وضعیت آنها چیست و چرا این 54 نفر همچنان در زندان ماندند.
23 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از دو هفته پیش در ژنو آغاز شده و هفته پیش همسر کشیش سعید آبدینی، کشیش ایرانی آمریکایی که در اوین زندانی است، با حضور در این نشست توضیحاتی درباره شرایط همسرش در زندان اوین ارائه کرد. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر که در این نشست حضور دارد بیشتر میگوید.
نام ایران به کربات مطرح شد به عنوان یکی از کشورهایی که مسائل حقوق بشر در آن خطیر هست. خانم کشیش آبدینی در اون حضور داشتن و تجربه آنچه که بر خودشون و همسرشون در مسائل رو مطرح کردن. ایران در دستور این جلسه شورا نیست، بنا به قرار و نوبت قاعدتا در ماه مارس خواهد بود. البته اگر شرایط خیلی خطیری روی بده ممکنه که در هر جلسه یا حتی جلسه فوق‌العاده گذاشته بشه.
خبرها از ایران حاکی است. یک کلیسای جماعت ربانی که از قدیمی ترین کلیساهای فارسی زبان در تهران به شمار می رود با فشار نیروهای امنیتی تعطیل شده است. روبرت آسریان، کشیش این کلیسا هم که از حدود 20 روز پیش بازداشت شده، هنوز در زندان به سر می برد. آنطور که منصور برجی، سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام در لندن میگوید، کلیسای جماعت ربانی در تهران از ماه‌ها پیش تحت فشار وزارت اطلاعات بوده است.
این کلیسای جماعت ربانی تحت فشار بودند که جلساتشون رو به زبان فارسی تعطیل بکنن. مدت‌ها روند فشارها ادامه داشت تا اینکه آخرین مرتبه رهبران کلیسا از جمله کشیش روبرت آسریان که یکی از این رهبران هست در جلسه عمومی به اعضاشون اعلام کرده بودن که به خاطر فشارهایی که وارد شده و مطالباتی که از مقامات امنیتی وزارت اطلاعات هست در مورد آینده کلیسا و احتمال تعطیلی اون تا خرداد ماه باید به یک تصمیم گیری برسن. دو روز بعد از این ماجرا بود که کشیش روبرت آسریان رو بازداشت کردن.
صالح مرادی، یکی از دراویش گنابادی ساکن کوار، پس از 22 ماه از زندان آزاد شد. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، آزادی او در پی صدور حکمش صورت گرفته. حکم 1 سال زندان و 1 سال تبعید به اتهام اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
آقای صالح مرادی 2 تا پرونده در استان فارس دارن، که دادگاه انقلاب شیراز و دادگستری شهرستان کوار، که با پیگیری که وکلا و خانوادهشون کرده بودن، از دادگاه انقلاب شیراز قبلا حکم آزادیشون صادر شده بود و منتظر حکم دادگاه دادگستری کوار بودن، که خب خوشبختانه پس از موافقت رئیس دادگستری و قاضی پروندهشون، ایشون به صورت وجه التزام از زندان عادل‌آباد آزاد شدن. ولی خب حکمی که بهشون دادن 1 سال حبس تعزیر و 1 سال تبعید. خب که 1 سال حبس تعزیرشون آیه مرادی الان تقریبا 22 ماهه که داخل زندان عادل‌آباد بودن، اون رو گذروندن و خب منتظر هستن ببینن نتیجه دادگاه کوارشون به چه صورت میشه، که اگه حکم دیگه هم هست اونا بهشون ابلاغ بکنن، ولی خب به صورت موقت فعلا آزاد هستن.
موسیقی من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.